بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 25 مهر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله
محمد و آله محمد. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم، بحث مکاسب محرم این نوع اول، بحث نجاسات بود. عرض کردیم که در نوع در قسم پنجم مرحوم شیخ در بحث مردار ابتداعا نظر مطابقه با مشهور رو مبنی بر این که هم به واسطه این که نجاست وجود داره در این اجزای مرداد و هم به خاطر این مسئله خلاصه قائل به حرمت معامله مرداد. بعد از این مسئله روایتی رو بیان میکنن مبنی بر این که روایت سیغل رو بیان میکنن مبنی بر این که شخصی از امام علیه السلام سوال میپرسه که ما در ساخت شمشیر برای غلافش از پوست اولاغ و قاطر استفاده میکنیم و اگر این کار رو نکنیم رغبتی به کار ما وجود ندارد، و در این حال میدونسته که اینها نجس هم هستن چون مرد دارن و سوال میکنه از امام در مورد این کارش و نمازی که با لباس هایی میخونه که این در هنگام کار از اون از اون لباس ها داره استفاده میکنه. حضرت میفرماد که برای نمازت یک لباس دیگری رو برگزین، و به تقریر استفاده میشود که حضرت چون در مقام بیان جواب این بنده خدا بود و نسبت به بیع و شراء و عملش نکته ای نگفت، پس جایزه و حرمتی نداره. بعد از این که این مسئله رو فرمودن، این رو در مقابل دلائلی ذکر کردن که داله بر حرمت بود، مرحوم شیخ سه تا اشکالی به این روایت گرفتن. اشکال اول این بود که گفتن اون ضمیر داخل بیعها و شراعها و عملها و شراعها و بیعها و مسها، این ضمیر به چی برمیگرده؟ اگر به شمشیرها برگرده که حرف شما درست، ببخشید، اگر به جلود برگرده حرف شما درسته و حضرت نکته اینم، اگر به شمشیر و جلود با هم برگرده باز هم شما درست، ولی اگر فقط به سیف برگرده که داره از حضرت سوال میکنه آجا ما این شمشیرها رو داریم میسازیم، کار درستی میکنیم، شمشیرها رو میتونیم بفروشیم، بدون اینکه بخشی از ثمن رو در مقابل غلافش قرار بدن و اون مردار رو بخوان ما به ازای پولی که میگیرن قرار بدن، دیگه این روایت به درد شما نمیخوره. در حالی که شما میخواید، حالا جلوتر عرض خواهیم کرد که مردار رو ممکنه بعضی جایز بدونن همراه شیء دیگری فروخته بشود، ولی فی نفسه هیچ کسی قبول نمی کنه که فروخته. و البته ممکنه شما بگید نه این یه احتماله، مرحوم شیخ می فرماد همین مقدار کافیه که ما نتونیم به این استدلال به این روایت استدلال. اشکال بعدیش که حالا جلسه قبل موند و نشد بگیم، اشکال بعدیشون اینه که رضایت، البته این اشکال رو دیگه بیان نمی کنن فقط میگن که این ظهور در رضایت امام ندارد. اما اینکه چرا ظهور در رضایت امام ندارد، ما یه وجهشو از این باب گفتیم به خاطر اینکه حضرت جاهای دیگه ای اعلام کرده بود و لذا لازم نمیدید که اینجا دوباره اعلام بود. یا حالا یه وجه دیگری که دیروز به ذهنم رسید عرض بکنم اینه که نحوه قرائت روایت هم متفاوت میتونه باشه. یعنی طرف سوالش این گونه بوده که فیحل لنا عملها و شراها و بیعها و مسوها به عیدینا و ثیابنا و نحن نسالی فی ثیابنا، آیا ما این کارا رو میکنیم و نماز میخونیم؟ کار درستی میکنیم؟ کنه سوال از نماز بوده. حضرت قبلا به اینها گفته کار درستی نمیکنید، ولی حالا ما این کار غیر درست رو انجام میدیم به خاطر اضطرارم. کنه طرف میگه من شما گفتید نکن، ولی ما چون اضطرار داریم چاره ای نداریم. حالا چون چاره ای نداریم نمازم میتونیم بخونیم؟ حضرت فرمود نه دیگه نماز نمیتونیم. اینم یه احتمال دیگریست که ممکنه کسی در روایت بده و دیگه رضایت از این روایت برداشت نشه. و اشکال سوم هم اشکال تقیه است. یه مسئله دیگری که وجود داره که همون تو اشکال اول باید ذکر میکردیم اینه که ما یه جواز انتفاع داریم یه جواز معاوضه. اینا دوتا مسئله مستقلن که بعدن باز خواهیم کرد. فعلا همینجا به صورت سربسته میگیم ملازمه‌ای بین جواز تصرف و جواز معامله وجود نداره. خیلی وقتها میشه از یه چیزی استفاده کرد ولی معاوضش حرام. بعد مثال میزنه مرحوم شیخ میفرماد که فقایت، این عبارت بود که دیروز نخوندیم، فقایت و ما یدل علیه جواز الانتفاع به جلد المیتر. طبق احتمال سوم، یعنی اگر زمین رو فقط به سیوف برگردونیم به این اعتبار که چیزی در مقابل میته نمیگیرد، اگر این گونه باشد و حضرت اجازه داده باشه شمشیری رو بفروشید که پولی برای غلافش رو داغونه نمیگیرید، حضرت اجازه داده نه از این باب که معاوضش رو صحیح میدونه چون پولی در مقابلش نمیگیرید، از این باب که ازش استفاده کنید. چشم به جعلهی غمدن لسیف، به گونه ای که این قلاف شمشیر باشد. و هو لا ینافی عدم و جواز معاوضتهی بالمال، و این منافات با عدم جواز معاوضش با مال نداره. و لذا جوز جماعت من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد علی ما حکی عنهما. البته بنابر اون چیزی که از این دو تا بزرگوار از علامه و محقق ذکر شده، فاضلان و علامه هلی و محقق هلی گفته میشه، در کتاب نافع و ارشاد اشاره شده الاستقاء به جلد المیتل غیر صلات و شرب ما عدم قولهم به جواز بیع. گفتن اگر کسی با، چون دلف هایی که در قدیم درست میکردن بخشش با پوست اینها بود، جایز دونستن که اگر کسی با پوست اینها آب رو کشید بالا و آبیاری کرد یا داد به چارپایانش که بخورن، گفتن اشکالی نداره، ولی با وضو نمیتونه بگیره و این دلو رو خرید و فروش هم نمیتونه بکنه. خودش یه اولاغ مرده‌ای داره، پوست این اولاغ رو میکنه و ازش یه سطل درست میکنه، اشکالی نداره، میتونه این کار رو بکنه. پس ملازمه‌ای بین جواز تصرف و جواز معامله وجود نداره. این نتیجه اشکال اول. اشکال دوم رو هم که گفتیم، معنی الجواب لا ظهورفیه فلجواز الا من حیث تقدیر غیر ظاهر فررضا. شما از باب تقدیر باید استفاده کنید که ما ظهوری در رضایت امام نمیبینیم، به خصوص این که در مقام بیان بودن در تقریر بسیار مهمه و در مکاتبات خیلی سخت‌تر از ملاحظات شفاهی است که انسان بتونه احراز در مقام بیان بودن رو بکنه، خصوصا فیلم و کاتبات که این اشکال سوم المحتمله للتقیه که بله البته این اشکال شیخ به صورت کلی درسته که در مکاتبات احتمال تقیه بیشتر است، ولی توی این مورد خاص چون خود اهل سنت قائل به حرمت معاوضه میته هستند خیلی دیگه این اشکال جایی نداره. من خدمت شما هستم. بفرمایید.
نجاست خار نمیشه؟
نه چون آب نجاست. نه با این چیزا نجاست خار، حتی اون مرغ هم که نجاست خار میشه با یه بار دو بار بهش نمیگن مرغ نجاست خار. آره خب آره اونم یه مسئله دیگه است، بین نجس و متنجس هم فرق میذارن، این آب عین نجس هم نیست، ولی نه با این نجاست خار محسوب
میشه. سوالی
هم شد
این که فضای طبیعی نبوده، چرا که اهل سنت هم مثلا این بحث میته رو داشتن مثل شیعیان، خب چه فضایی بوده که آیه سجقل اصلا بس بیاد سوال پرسه از حضرت؟
خب مثلا شیعه رو میخواسته بدونه دیگه.
خب میدونم، یعنی بکنید آیه سجقل فضای روایت اونجوریه که توی این فضای قرار گرفته که همه از این سمیته خیلی راحت استفاده میکنن. خب این فضا مستلزم اینه که حالا یا اهل سنت هستن، خب قطعاً همینطوره دیگه، که توی اون بازاری که اینا کار میکنن یا تو محله‌ای که اینها هستن و کاری که انجام میدن اینطوره.
استفاده کردن با محافظه کردن متفاوت. مرحوم شیخ می فرماد که اگر ما این زمین رو به سیوف برگردونیم حضرت استفادهشو اجازه داده ولی فروششو اجازه نداده. میگه خب شما ممکنه شما بگید که آقا داره میگه بیعها و شراعها، خرید و فروشش چگونه است؟ میگه که خب من که دارم میگم این سوال از بیع و شراعه شمشیرها برسیده، من این شمشیری که قدافش رو پوسته میته تشکیل میشه و اتفاقا رغبته، من دیروز مثال زدم یه کسی یه خونه ای رو میخره، پکیج اون خونه فعاله، پکیج داره این خونه های مثلا جدید چیزی رو قیمت، یعنی میریم بونگا میپرسیم میگی قیمت های خونه های این اطراف چنده، میگه متری مثلا 30 تومنه، ولی وقتی یه جایی پکیج داره رغبت شما بیشتر میشه، یه جایی پنجره دو جداره داره رغبت شما بیشتر میشه. این گونه نیست که بگه چون خونه پنجره دو جداره داره یه بخشی از پول رو به خاطر پنجره ها میگیرم، نه من همین خونه رو دارم میفروشم ولی رغبت افراد بیشتره این خونه ای که من دارم رو بخرم. اینم سوالش هم
جز این چیزی که الان غلاف یا پنجره و این ها جزی از خونه محسوب میشه دیگه.
بله
جز محسوب میشه دیگه، یعنی اگه اون پنجره رو نداشته باشه.
نه پنجره رو که داره در هر صورت، ولی این پنجره جنس خاص داشته باشد موضوعیت نداره.
این انتقال این پنجره یا این غلاف از بایه
برای تصرفش کنه
از بایه به مشتری به چه عنوان شرعیه؟
جوازه بله من میتونم
اینجا بیعی نیست دیگه، اگر اینجا بیعی رو باشه راه رو باشه
اجازه تصرف داده بهش
مثل
این مونه که من یه خدمه دارزم دلوی درست کنم از پوست میته اجازه بدم دیگران استفاده کنم.
نه همشون زیر معاوضات شرعیه دیگه.
نه جواز تصرف رو فرق میکنه با معاوضه.
این که شما فرمودید یا آریه میشه؟
نه اجازه تصرف هبه میشه.
هبه هم جدا همون معاوضات ده باهم. وقتی یه چیزی منفعت غالبیش حرام شد بیع و شراء و هبت و اجاره و همه اینا با هم فرق شده دیگه.
اولا که اینا لزوماً لازم نیست تحت معاوضات بره، یعنی اگر من اجازه بدم یکی تصرف بکنه اجاره بهش ندادم، هبه هم بهش نکردم، آریه هم ندادم،
آریه خودش عبارت تصرف
بگیم. خب حالا اگرم نکته دوم اینه، اگرم اینا باشه اینا جزء ایقاعاته، لزوما جزء معاوضاتم نیست.
خب این تو مسائل قبلی
هبت رو هم داشتیم تو دبات تو
همه شونو میگفته هبت رو بردهی همه شونو میگفته یعنی وقتی ذیل معاوضه شرعی قرار میگیره اون انتفاع ازش حرام میشه. من میدونم
دست نماز رو آشکنی شما میفرمایید که
یه مسئله دیگه چشم یه مسئله دیگه ای که بعدن تو سعی برخواهیم دار از اینجا هم داریم اینه که گاهی انسان یه چیزی رو تسلطش رو از اون چیزی که ملکیت داره برمیداره همین دیگه به کسی نمیده فقط مباره یعنی من یه فرض کنید که میته دارم یه اولاغ مرده دارم برای اینکه دیگری تصرف کنه من به او نمیدم دست تسلطم رو برمیدارم همین که دست تسلطم رو برمیدارم میشه یه شیء مباحی او میتونه استفاده کنه دیگه ذیل ایمان به ذاتم بله
چون شما فرمایید که این انقلابی که از جلد میت ساخته شده در عوضش پولی قرار نمیگیره یعنی شمشیر بدون غلاف مثلا فرض کنید که یک دیناره
احتمال دادم احتمال دادم من همچین معامله ای رو احتمال داد مرمون شه
طبق چیزی که شهید میگه یا شما این جلدیتر رو میتونی تصرف کنی میتونی بدی به یکی میتونی همراه این شمشیر بفروشی اما پولی که میگی نه باید در عوض و در ازای این باشه درسته من خواهم بگم که شما میفرمایید که ممکنه میل بیشتر باشه نسبت به شمشیری که با غلافه اما پولی در ازاش نیست. خب من میخوام بگم که خب اگر این غلاف نباشه ممکنه اصلا خریدم نکنه.
آقا سوال کرد من نگفتم غلاف نباشه غلافه که حتما داره غلاف خونه وقتی پنجره نداشته باشه که کسی نمیخره پس اصل غلاف رو جز ضروریات خونه است منتها جنس این پنجره چی باشد رو قیمتش تأثیر نداره هر شمشیری غلاف داره هر خونه ای پنجره داره ولی نه پنجره رو قیمت خانه تأثیر میذاره نه جنسش حالا از اینجا به بعد مرحوم شیخ وارد یه بحثی میشه از لاکن الانصاف که بعدش رو قبلا داده بودیم و اونم اینه که تا حالا داشتیم میگفتیم که نجاست فی نفس خودش یک ملاک مستقل است برای حرمت امام از اینجا به بعد مرحوم شیخ میخواد یه ادله و شواهدی از روایات و کلامات فقها بیاره که بگه نه تنها این گونه نیست بلکه خود فقها هم نجاست رو فی نفسه بفرمایید که علت تامه برای عدم جواز معامله نمیدانسته نکته ای که وجود داره روش شناسی شیخ تو اینجا خیلی قابل توجهه یه وقتی حضرت امام میخواست با اسرائیل مخالفت کنه یه روز قدسی رو مشخص کرد و همون وقت هم کسی باورش نمیشد که اسرائیلی که توی اون جنگ شش روزه تونست 6 تا کشور عربی رو اینجوری به زانو در بیاره واقعا رفتنی باشد ولی حالا حرفشو انداخت مرحوم شیخ هم همین گونه است یعنی وقت در فضایی داره صحبت میکنه که مشهور فقها برای کسب حرام اعیان نجس رو جزء اولین کسب حرام میشمارن لزوما مرحوم شیخ هم 3 مورد رو با اونها همراهی کرد 3-4 مورد رو تو مورد پنجم هم فقط بیان میکنه ولی بعد دوباره بنابر نظر مشهور پیش میره یعنی بنا نداره که اینجا یعنی شیوه مرحوم شیخ توی این بحث خدمت دارم مخالفت با مشهور این گونه است کسی انتظار نباید داشته باشه که چرا شیخ بعدن علارغم اینکه خودش این همه دلیل آورد دوباره نظر مشهور رو گفت اگرچه این کار شیخ باعث شد که دیگه بعدی ها از نظر مشهور اعراض کردن به یه شهرت جدیدی شکل ولی شیوه شیخ این گونه است لذا میبینیم بعد از همه توضیحات دوباره تو فرع بعدی میگه خب حالا که معلوم شد جلد میته معاوضش حرامه فلان بنابر نظر مشهور این نکته ای که باید بیان میشه مرحوم شیخ میفرماد که به نظر میرسه که اون چیزی که مانع است نجاست نیست بلکه اگر کسانی نجاست رو هم مانع دانستند به خاطر این است که در نجاست عموما منفعت مقصوده محلله رو تصویر نمی کردن. بعد شروع میکنن ادله ای رو بیان کردن برای اینکه این مسئله رو تثبیت بکنن. اولین دلیل و شاهد، پس شواهدی که
شواهد و ادله، حالا اسمشو بذاریم شواهد که دیگه نخواهیم بین دلیل و غیر دلیل تفکیک کنیم، شواهد بر ملاک نبودن نجاست
در حرمت وضعی یا تکلیفی؟
در حرمت تکلیفی
وضعی
نه، ما بحثم اونم تکلیفیه، ممکنه بعضی جاها به خاطر حرمت تکلیف و حرمت وضعی هم بیاره، ما بحثم اون تو حرمت تکلیف، یعنی اگر کسی چیز نجستی رو خرید و فروش کنه کار حرامی انجام نده، اگر منفعت محلله مقصود نداشت کار حرامی انجام نده. اولین بحث خود روایاته، یکی روایت تو هست، همین روایت که تا حالا هم بهش تمسک میکرد، میفرماد در روایت تو هست که حضرت میفرماد که او شیء من وجوه نجس، در ادامه میفرماد فهذا کله حرام و محرم، بعد اضافه میکنه حضرت میفرماد لأن ذالک کله منهی عنه اکله و شربه و لبسه و ملکه، می فرمان شیء من وجوه نجس چرا کله حرام و محرم؟ خب اگر نجاست مانع بود که دیگه وجهی نداشت لعنه بگه، خب چون نجسه حرامه دیگه. این که حضرت بعدن تعلیل میاره میگه چون شیء نجس خوردنش اشکال داره، نوشیدنش اشکال داره، پوشیدنش اشکال داره، ملکیتش اشکال داره، پس معلوم میشه که یه چیزی غیر از نجاست مانع حرمت نجاسته و اون اینه که انتفاعی ازش نمیشه برد. حضرت کن نه با اون ادلهی که بعدش میاره مواردی که ذکر میکنه داره مواردی رو ذکر میکنه که نجاست انتفاعی نداره، میگه آخه نجس رو که نمیشه پوشید، نجس رو که نمیشه خورد، نجس رو که نمیشه نوشید. پس این قرینه اول،
نجس رو نمیشه
پوشید برای نماز لابد،
با
توجه
به
این
روایت
اینجوری
هم نمیشه
پوشید. آره با توجه به روایت، حالا لذا من گفتم دیگه اینا هیچ کدوم دلیل مستقلی نیست، معلومه شیخ آره فرمود همین که حضرت داره تعلیل میاره این یه شاهده برای اینکه خود نجاست به تنهایی کافی نبود، ولی دیگه تفت در مقام بیان نبوده که بگه لبسش کجا نمیشه انجام داد، چون میدونید اگر بخوایم به اطلاقش تعصب کنیم که خود بفرمایید که قائلینه به ملاک بودن نجاست هم به این اطلاق کسی قائل نیست، یعنی کسی قائل نیست که نجس رو نمیشه پوشید، نجس رو نمیشه استفاده کرد در هیچ حالتی، پس مجبوریم یه تصرفی بکنیم، یا یعنی بگیم حضرت دیگه در مقام بیان نبوده که موارد عدم استفاده از لبس نجس رو بیان کنه، میگه همین که میبینی یه جایی پوشیدنش نمیشه، منافعش تو مورد خاص، ولی نخواسته این منافع رو الان ذکر کنه. روایت بعدی روایت دعائم الاسلامه که او خیلی واضح داره، می فرماد ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع و ما کان محرما اصل منهی عنه لم یجوز بیعه و شراؤه، یعنی در قسمت حلالش می فرماد هر چیزی که حلال است آن چیزی است که منفعتش مباح است، در مقابل اون میگه و بعضی چیزها هم حرام شده. به قرینه مقابله میفهمیم که او هم به خاطر چی حرام شده؟ به خاطر عدم منفعت محلله. پس اینم توجیه دومه روایت. البته به نبوی که اشاره نکرد، چون نبوی که اصلا اصل ملاک در منفعت رو نبوی میگفت، خیلی نیازی به توجیه نبود، عمده توجیه مربوطه به این دوتا روایت. بعدم چهار کلام از فقها میاره که اینها هم توی این مسئله با مشهور مخالفت کردن و نجاست رو مانع ندونست. خب هذا ولكن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة بجلد الميتة منفعتا مقصودا لاستسقاء لاستقابها للبساطين والذر اذا فرز عده مالا عرفا فمجرد النجاسة لا يصلح علتا للمنع. انصاف این است که اگر ما قائل شویم به جواز انتفاع به جلد میته منفعت مقصودهی برای آبیاری باغها و زراعتها و زراعت، البته اگر او رو مال عرفی حساب بکنیم صرف نجاست، چون اگه مال نباشه که اصلا معاوضه صحیح نیست، همون سطل و سطلی که باش مزاره
ارزش خاصی نداره،
نه به صورت فرض میگه دیگه، میگه اگر عرفن مال حسابش کنن و مشکلی از حیث مالیت نداشته باشه، اون که بعضی جا عرفن مال حساب نکنن، اگر عرفن مالش حساب بکنن قید میتونه قید توضیحی هم باشه، اشکالی نداره، ولی مالیت باید باشه در ما. صرف نجاست صلاحیت این که علت من باشد ندارد، البته لولا الاجماع علی حرمت بیع المیت به قول المطلق. بازم مرحوم شیخ میتونه با اجماع مخالفت کنه، اجماعی که خودش ذکر کرد. البته بعدن شواهدی از کلمات فقها میاره که بگه این اجماع هم ادعاییست، ولی تصریح نمی کنه به این مسئله، چون بعضی ها تصریح به اجماع کردن، ایشون تصریح به عدم اجماع نمی کنه، ولی ثمرش همینه که اجماع رو هم پر لولا الاجماع علی حرمت بیع المیت به قول المطلق. برای همین گفتم کسی زبان مرحوم شیخ انصاری رو خلاصه باش آشنا نباشه، فکر میکنه که این رفت و برگشت های نوع تناقض گوییست، خودش اجماع رو خراب میکنه و از اون بر میگه لولا الاجماع، به خاطر اون احتیاطیه که انجام میده. لأن المانعه، خب چرا صرف نجاست نمیتوانند مانع بیعش باشد؟ لأن المانعه حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه. خب این جمله کلیدی مرحوم شیخه، مانع حرمت انتفاع است نه مجرد نجاست. و این قولا، و اگر قائل شدیم ان مقتضا ادله حرمت الانتفاع به کل نجس، اگر کسی بگوید نه مقتضای ادله حرمت استفاده و انتفاع از هر نجسی است و خود نجاست فی نفس ملاک است، فان هذا کلام آخر فیجیء بما فیه بعد ذکر حکم نجاسات، که من بعدا بیان خواهم کرد در خاتمه، که حالا قبلا جزء محذوف یعنی موارد اختیاری بود که ما انشاءالله اگه حالا متنش هم نخونیم مواردش رو ذکر می‌کنیم، وعده میده اونجا مفصل، حالا اینجا در حد اشاره به دوتا روایت و کلمات فقها اشاره میکنه، ولی تو بیع زیت نجس اونجا مفصل اصلا میگه نجاست هیچ مانعیتی وجود براش نداره، روایات مفصل تری رو میاره که اینجا فقط فعلا بهش اشاره میکنه. لکن نقول، حالا فعلا این رو به شما میگیم، اذا قام دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصوده به شیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعه، اگر دلیل خاصی داشتیم، حالا ما که داریم میگیم اصلا کلن بفرمایید که نجاست مانع نیست، ولی اینجا فعلا نمیخوایم با شما دعوا بکنیم، حالا باشه نجاست هم اگر مانع باشه، ولی تا وقتیه که دلیل خاص وجود نداشته باشد، اما اگر دلیل خاصی آوردید مثل روایت سیقت که احتمالات ما رو نپذیرفتید، کما اینکه ما خودمون هم گفتیم این احتمال مرحوم شیخ خلاف ظاهره و محشین اینجا اعتراض هم کردن که این خیلی خلاف ظاهرش اینه که داره حداقل یا داره از فقط جلد میته سوال میپرسه که آقا من این جلد میته رو بفروشم یا نفروشم، یا حداقل به قول آقایون که حالا یه سرم اشکال داشتن به خاطر اینه که فرضشون اینه که نمیشه یه پولی در مقابل این غلاف نگیره، داره یه پولی میگیره در مقابل این غلاف که ظاهرش هم همینه. و احتمال تقیه هم که رد کردیم، اون عدم ظهور در رضایت رو هم که ایشون توضیح خاصی برایش نداشت. اگر این اشکالات ما به روایت صیقل رو کسی نپذیره، البته ضعف سندیش رو هم باید درست بکنه، میفرماد اگر دلیل خاص بر جواز انتفاع آمد ما میپذیریم، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النس والاجماع ظاهر في كون المعينة حرمت الانتفاع. ولی دوباره برمیگرده به حرف قبلیش، میگه چون آن چیزی که دلالت بر معنی میکند از بیع نجس از نصوصی که هست و اجماع که حالا عرض میکنم بحث اجماع رو، ظاهر است در این که مانع صرفا حرمت انتفاعه. بعد وارد روایات میشه و چند تا معید میاره. فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن اكله وشربه الى اخر ما ذكر فيها. خب روایت تحفی که گذشت تعلیل آورده شده در آن از من، از بیع شیء من وجوه النجس، تعلیل به من آورده شده به چی؟ بکونه منهیا عن اكله وشربه، چون اكل و شربش نهی شده، لبسش منع شده، یعنی به دلیل خارجی دیگری پوشیدن لباس نجس نهی شده. خب کجا نهی شده پوشیدن لباس نجس؟ تو ادله مربوطه به نماز. پس اینا رو ارجاع داده به همون روایاتی که در مورد نهی هر کدوم از اینها وارد شده. و مقتضا روایت دعام الاسلام المتقدم ایضاً ایضاً اناتت و جواز البی و عدمهی به جواز الانتفاع و عدمهی. در روایت دعائم هم که گذشت منات جواز بی و عدم جواز بی رو جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع دانست. وقتی ما میخواییم با شهرت مخالفت بکنیم، اون چیزی که مشکل ما رو حل میکنه شواهدیست که از کلمات قدما باید ذکر بکنیم. لذا مرحوم شیخ در دومین شاهد خودش میره سراغ کلمات فقها،
جوی شهرت رو باید بشه بده.
بله،
این اجماعی نبوده.
اولین کلام کلام ابن زهره است که از خودم هست. البته دو تا کلام از ابن زهره میاره. میفرماد و ادخل ابن زهره فی القنیه ان نجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. تصریح کرده ابن زهره در کتاب قنیه، داخل کرده نجاسات رو در اون چیزهایی که بیعش جایز نیست، فقط از جهت اینکه انتفاع به اونها ممکن نیست. البته ابن زهره نجاسات رو بیعشون رو حلال نمیدونسته، ولی صغرویان در نجاسات اشکال داشته، میگه هیچ نجاستی انتفاع مقصود محلله نداره، نه اینکه صرفا به خاطر خود نجاست باشه. و استدل ایزن، شاهد دوم از کلام ابن زهره، علی جواز بیع زیت النجس به ان النبی اذن فی الاستسقاء بهی تحت السماء. خودش وقتی خواسته بحث زیتون نجس رو، روغن زیتونی که نجس شده رو بیان بکنه، یه روایتی از پیامبر میاد که حالا بعدم به این روایت خواهیم پرداخت، که حضرت اجازه داده خرید و فروش رو برای کسی که تحت السماء ازش استفاده. حالا یه بحثی خواهیم داشت که تحت السماء چه فرقی با تحت مثلا سقف داره و چه بله؟ آره، نکته سر استصباحه. حالا وقتی سوخته می شود، می دونید که وقتی روغن سوخته می شود استحاله می شود، یکی از راه هایی از بین بردن نجاست همین استحالشه، ولی این دودش هم که به سقف میره دیگه نجس نیست، الا اینکه خود نجاست استحاله نشده به سقف باشه و احتماله مثلا ریزشش یا مخلوط شدنش با چیزا باشه. به هر حال میخوام بگم که
آره اصلا نجس باشه، من میخوام تخت خونه اون نجس باشه.
آره میخوام بگم یه بحث مفصلی همین جا هم بعدن که میرسیم خواهیم داشت، همین توجیهاتو میارن که سقف خونه ها معمولا یه گونه ای بوده که احتمال ریزش زیاد بوده تو غذاها، احتمال چون خاکی بوده دیگه سقف ها و خیلی وقتا میریخته تو غذاها، میریخته خونه شون با غذاهاشون با نجاست مخلوط میشده، به خصوص اگر
اون موقع دیگه مطمئن نبودن نجاست
عدم اطمینان. آره از باب احتیاط میخوام بگم این توجیهات که آورده شده، یعنی اصلا این روایت از سخت ترین روایاته، این کلمه تحت سماعش خیلی ها رو به تکاپو انداخته که اینو حلش کنن، ولی مش نکته سر استصباحه که حضرت بالاخره برای سوزاندن و نورافشانی اجازه داده این مسئله رو. قال بعد از اینکه این روایت نووی رو ذکر کرده گفته و هذا یدل على جواز بیعه لذلک، این دلیلی است برای اینکه بیعش جایز است به خاطر استصباح. البته میدونید مرحوم شیخ نمیخواد الان به صورت کلی بیا، فعلا داره تو بیعه میته میگه که دلیل خاص وجود داره، پس ولی این بیان جزئیش داره بیان کلی رو هم بیان میکنه و خراب میکنه این ملاک. پس این کلامه فقط ظهر من اول کلامه، اون کلامی که اون بالا از خلف ابن زهر فلغنی ان نجاسات فی مالا یجوز، یا استدل ایدن علا جواز بی، و آخری آخرش کجاست که گفت هادا یدل علا جواز بی لذلک ان المانع من البيع منحصر في حرمت الانتفاع، صرفا آن چیزی که مانع از بیع است در حرمت انتفاع، و انه یجوز مع عدم. کلام بعدی مربوطه به شیخ طوسی است در کتاب خلاف که مثل ما ذکرنا عن القنیه من الاستدلال کلام شیخ فی الخلاف فی باب البيع. پس کلام دوم مربوطه به شیخ طوسی است، اینم از قدم هاست و اجماع رو از بین میبره. چی؟ حیث و ذکر النبوی الدال علا ابن النبی فی الاستصباح ثم قال و هذا یدل علا جواز بیعه، فرمود این روایت پیامبر دلالت بر جواز بیع میکنه. دیگه کی؟ و ان فخر الدین فی شرح الاشکال، ان فخر الدین هلی و فاضل المقداد به تنقید الاستدلال على من ان على المن ان بيع النجس بانه محرم الانتفاع و كل ما كان كذلك لا يجوز بيعه. این کشیدن مبنا از تراث قدما هنر مرحوم شیخه، علی رغم اینکه اینها فتوای به حرمت محافظه کل نجاسات دادن ولی میگه که اینها صغروی هم با ما اشکال داشتن، صغرا و کبراشون اینه که نجس دارای منفعت حلال نیست، هر چیزی دارای منفعت حلال نیست محافظش حرام است، پس نجس محافظش حرام است. میگه ما کبرا رو قبول داریم ولی صغروی هم با هم اشکال داریم که نجس دارای منفعت حلال نیست. پس بعدی فخرالدین بله. حالا در کنار اینها یه نقلی از علامه داریم که دیگه اون توجیهش خیلی سخته و باز هنر مرحوم شیخ اینه که کلام مرحوم علامه رو هم برمیگردونه به این معنی. نه تو نه هم میخواد بگه بله انصافا کلام علامه با کلامات بقیه فرق میکنه و تصریح کرده که به نجاست خودش بی نفس مانه، ولی بعدش بیانه شده. نعم ذکر فی التذکره، خیلی عبارت دقیقی است. ذکر شرط الانتفاع، حالا اگه دو کره بخونیم میشه شرط. ذکر فی التذکره علامه شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهاره، بس بدل لطهاره به ما دل علا وجوب الانتفاع عن النجاسات و حل حرمت المیت. بله؟ بله، چی خوندم؟ وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمت المیت. لبی بود فرماد. بله، علامه تصریح کرده به این که وقتی میخواست شرایط صحت معاوضه رو بگه، گفته شرط صحت معاوضه طهارت است و حلیت انتفاع، و این ظهوره در دوگانه یه شرط داره، یعنی شرط طهارت رو مستقلن شرط میدانه و حلیت انتفاع رو هم مستقلن. استدلال کرده به طهارت، بعد دلیلش هم آورده. چرا شما طهارت رو دلیل مستقلی میدانید؟ رفته روایات وجوب اجتناب از نجاسات رو ذکر کرد و میگه فهم من از این روایات اینه که نجاست فی نفس مستقلن ملاک برای حرمت تکلیفی معاوضه است. ول انصاف، اما انصاف این است که امکان و ارجاعی الی ما ذکرنا، اینم نشانه از کتاب درسی بودن شیخه، کلمه انصاف رو میگه فتعمل، که شما برید بگردید چرا انصاف. گاهی ذکر میشه که مرحوم شیخ انصاری یکی از ادلش غیر از چهار دلیلش دلیل پنجمی داره به نام انصاف، و این هر جایی کم میاره میگه انصاف این است که، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی بله بله، نکته اینه که چرا یعنی ول انصاف که میگه اینجا منظورش اینه که چاره ای نداریم که کلام مرحوم علامه رو از آنچه که گفته برگردانیم. خودش حالا جلوتر خواهد گفت که من مواردی رو ذکر میکنم که خود علامه هم نمیتواند ملتزم به این مطلب باشد. انصاف این است، یعنی من میتوانم مرحوم علامه رو متهمه به تحافظ و دوگانه یه مبنا بکنم، میتوانم بین کلامش جمع بکنم. انصاف اینه که بین کلامش جمع بکنم، لذا میگه ول انصاف، نه اینکه بخواد انصاف رو یه دلیله مستقلی میگه، بگه حالا گفته که گفته ولی باید حرف ما رو میزن. و یعیده کلمات مرحوم علامه است که انصاف مرحوم شیخ رو تشکیل میده. پس تا حالا ما دو تا معید، دو تا شاهد آوردیم از کلمات فقها و روایات، حالا میریم سراغ کلام علامه و شواهد کلام علامه، که چهار تا شاهد در کلام علامه میاره، که البته این چهار شاهد رو ما میتونیم به عنوان شواهد سوم هم بگیریم. میتونیم، البته من رو شاهد اینجوری تقسیم نکردم، ولی میتونیم بگیم که شواهد پر قاطع فکریم. چند تا فرع فقهی رو مرحوم شیخ ذکر میکنه که این تو این فروعات فقهی اینها نجاست رو مانع ندونستن، فقها عموما مانع ندونستن، حالا تصریح هم نکردن که نجاست مانع نیست، ولی همین که جایز دونستن معلومه نجاست رو مانع نه. و یا ایدو انهم یعنی فقها اتبقوا على بیع عبدالکافر و کلب سید و علله فی تذکره به حل انتفاع به ذیل مطلب. بله، این مطلب، این ارجاع کلام علامه رو تأیید میکنه که علما بر جواز معامله عبد کافر و سگ شکاری اتفاق نظر دارن. یعنی اولین فرق فقهی جواز معامله عبد کافر و سگ شکاری است. البته اینو در حد معید
خاص داریم،
چون ممکنه کسی بگه دلیل خاص داریم برای این مسئله، ولی معلومه شیخ میفرماد که اولا خیلی از اون دلایل، البته اینو نمیگه ولی در دفاع از شیخ میشه گفت خیلی از اون ادله لاغل تو سنگ شکاریش ادله ضعیفی هستن، و نکته بعدی هم اینه که ما نباید در قدم اول هر آن چیزی که دلیل داریم این رو به استثناء حمل بکنیم. این ادله خودشون چه بسا ناشی از بیان یک ملاک واقعی هستن، یعنی در حد معید لاقل به درد ما میخورن، که ممکن است به خاطر این که ملاک رو حلیت انتفاع میدانستن جایز دونستن، نه از باب این که دلیل خاص داریم برای عبد کافر. هی بیان یکی که استثناء بزنیم بگیم نجاست مان هست ولی عبد کافر اشکال ندارد، نجاست مان هست ولی سگ شکاری اشکال ندارد، نجاست مان هست ولی شیر زن یهودی اشکال ندارد. خب اینا هی میشه استثناء دیگه.
اینو از کجا باید تشخیص چجور میدن؟ مناطش چی؟ مثلا با یه سری مساعدی در زمان فقها هم این معروفه که اصل اینه که اشکال داره. بعد حالا بیان بگیم که از اون مصادیق خاص بتونیم کلیه اینو استنباط چند تا مثلا بزنیم.
لذا مرحوم شیخ اول سراغ روایات سر گفت اون روایاتی که ازش مناط کشیدن رو که توضیح داد و کلمات فقها هم آوردن که اینها هم این مناط خاص رو ازش نکشیدن بیرون. پس اصل این مناطگیری شما اشکالی، لذا من الان با اون دو مرحله قبلی که رفتم میتونم این معیدات شما این معیدات رو هم بیام. البته عرض کنم در حد معید، چون ممکنه کسی اینها رو حمله بر استثناء کنه و مرحوم شیخ هم اصراری بر این مسئله نداره، ولی میگه همه اینها رو ببین و بعد خودت قضاوت کن که آیا مناطی که گرفتید مناط قوی هست یا نیست. میفرماد خود علامه در تذکره اینها رو جایز دونسته و علله فی تذکره به حل الانتفاع به، گفته چون حلیت انتفاع داره. حالا ما سوالمون از علامه اینه که خب حلیت انتفاع داشته باشه، شما گفتی طهارت و حلیت انتفاع و لذا ول انصاف، انصاف اینه که کلام علامه رو حمله بر تحافظ نکن. حالا بعدا عرض خواهم کرد که چرا پس گفته طهارت و حلیت انتفاع، که محشین اینجا بیانی کردن گفتن این ذکر خاص قبل الامره، یعنی درست میگن یا بعد عکس میگن؟ بعد یعنی حلیت انتفاع عموما در مطهرات اتفاق میفته، یعنی
ذکر ملزوم اراده لازم،
یکشم اینه ذکر ملزوم اراده لازم، یعنی ملزومش رو گفته ولی اراده خود طهارت رو نکرده، اراده این حلیت انتفاع رو کرده و این تو کلمات فقها متداوله. البته اگر ذکر عام بود و خاص بعدش بود خیلی سخت بود، یعنی حلیت انتفاع رو بگه بعد طهارت رو بگه، ولی این بیان قابلیت حمل کلام علامه است. اینم بخونم خیلی گذشت وقتمون. و رد من منع عن بیعه لنجاسته، و رد کرده علامه کسانی که بیعشون رو به جهت نجاستشون مانع دونستن. به چی؟ به انم نجاست غیر مانع، نجاست که مانع نیست. نه تنها این کار رو کرده و تعدی الی کلب الحائط و الماشطة و الضرب، چون میدونید تو روایت فقط سگ شکاری خلاصه جایز دونسته. بله؟ ظاهرن روایاتش رو ضعیف میدونن ولی ایشون به مناط تعدی کرده. سگ حائط دیگه چی؟
ماشیه و زن
علامه تعدی کرده، گفته که ما این رو منحصره در کلب شکاری نمیده لأن المقتضا و هو النفع موجود فیها. خب این از کلام علامه و صلی الله علی محمد و آله.